ساعت 9 صبح با وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در حالی که 4 روز بعد فعالیت گروه های سیار ثبت نام رای دهندگان انتخابات آینده به پایان میرسد، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در 6 ماه گذشته 2,700,000 نفر کارت رای دهی گرفتند که از این جمله 1,000,000 زنها هستند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم هند به خاطر پرتاب موفقانه اولین سفینه آن کشور به مریخ تبریکی گفت. برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان تا حال 2,700,000 کارت رای دهی توزیع شده است و قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان امروز اعلان شود. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم هند به خاطر پرتاب موفقانه اولین سفینه آن کشور به مریخ تبریکی گفته است. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه گفته است که آقای کرزی این پیام تبریکی را به نمایندگی از مردم افغانستان به منموهن سینگ گفته است. رئیس جمهور کرزی آرزوی موفقیت بیشتر هند در بخش تحقیقات فضایی را کرده است. دو روز قبل هند اولین سفینه فضاییش را به نام منگلیون به مریخ فرستاد و با این اقدام می‌خواهد یگانه کشور آسیایی باشد که به سیاره سرخ مریخ میرسد. قرار است این سفینه تا 300 روز آینده به مریخ برسد. برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان تا حال 2,700,000 کارت رای دهی توزیع شده است. قرار است روز دوشنبه آینده مهلت روند سیاره توزیع کارت‌های انتخابات در افغانستان به پایان برسد، اما به گفته کمیسیون مستقل انتخابات در هر ولایت 1 مرکز ثبت نام تا 2 حمل سال آینده باز خواهد بود. به گفته مسئولان این کمیسیون، در جریان 6 ماه گذشته به افراد کارت رای دهی توزیع کردند که تازه سن 18 سال را تکمیل کرده یا دوباره از مهاجرت برگشتند و یا هم کارت رای دهیشان را مفقود کردند. به اساس گزارش‌ها در برخی از مناطق جنوبی و شرقی افغانستان تعداد زیاد مردم کارت انتخابات نگرفتند. وزارت خارجه روسیه این خبر رسانه‌های غربی را رد کرده که گفتند مقامات حکومت روسیه با نمایندگان طالبان در قطر تماس گرفتند. وزارت خارجه روسیه دیروز در وبسایت خود نوشته که نماینده خاص روسیه برای افغانستان زمیر کابلوف در قطر با طالبان صحبت نکرده است. در پایان هفته گذشته یک مقام روسیه که نامش ذکر نشده بود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که زمیر کابلوف با طالبان تماس گرفته بود تا آنها پیلوت روسیه پاول پیترنکو را که طالبان اسیر گرفته اند رها نمایند. این پیلوت روسی در ماه اپریل وقت به دست طالبان اسیر شد که تیارهش در ولایت لوگر به نشست اضطراری مجبور شد. و یک مقام وزارت مالی افغانستان میگوید 2 مامور این وزارت مشترکاً برزش 1.5 میلیون دلار چک را خارج کردند، اما این افراد فعلا تحت بازداشت قرار دارند. مشاور وزارت مالی افغانستان نجیب منلی دیروز گفت این 2 نفر می‌خواستند که 5,800,000 دلار را دزدی کنند، ولی توانستند 1.5 میلیون را بیرون کنند و حالا هم هر دو تحت تحقیق قرار دارند. نجیب منلی اظهار داشت این 2 نفر مامورین پایین رتبه می باشند و بدون کمک مقامات بلند رتبه مشکل است که آنها خودسرانه این کار را انجام داده باشند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات دیروز ریاست جمهوری تاجیکستان صبح امروز به وقت محلی اعلان شود و چنین باوری وجود دارد که امام علی رحمان که از 21 سال به این سو رئیس جمهور تاجیکستان می باشد بار دیگر این مقام را به دست آورد. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان روز 4 شنبه اعلان کرد که انتخابات این کشور با اعتبار می باشد چون تعداد کافی مردم در آن اشتراک کردند. عبدالمنان دادیوف یک مقام این کمیسیون شام دیروز بر رادیو آزاده گفت
یگان سه عرض شکایت رسما داخل نشده است. یگان به داخل نشده است. نه یگان خیر قانون شکنی جدی یگان خیر بارین نشده است.
رئیس جمهور امام علی رحمان در مقایسه با 5 رقیبش در انتخابات با تفاوت زیاد پیش قدم می باشد. قرار است دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز در ژنو برگزار شود. مقامات ایران و کشورهای 5+1، امریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان برای دور کردن نگرانی‌های بین‌المللی به ارتباط برنامه اتمی ایران دو روز با هم گفتگو می‌کنند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آستانه این مذاکرات اوایل هفته جاری گفت که رسیدن به یک چهارچوب توافق در همین هفته ممکن است. برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی در رابطه با حقوق بشر به رئیس جمهور ایران حسن روحانی انتقاد کرد. خانم عبادی در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس به اعدام‌های در ایران اشاره نمود که بعد از رئیس جمهور شدن روحانی انجام شدند. شیرین عبادی همچنان مردم را دعوت کرد که از محبوس حامی حقوق بشر در زندان عبدالفتاح سلطانی و 3 تن دیگر که به اعتصاب غذایی دست زدند حمایت کنند. این افراد به خاطر وضع ناهنجار صحی در زندان دست به اعتصاب غذایی زدند. همسر یاسر عرفات رهبر فقید فلسطینیان میگوید در تحقیقات طب عدلی سیویس معلوم شده که در سال 2004 به عرفات مواد زهر آلود رادیواکتیو به نام پولونیوم داده شده و همین مواد او را کشته است. سوها عرفات روز چهارشنبه اظهار داشت قتل شوهرش انگیزه سیاسی داشت. پاسخ در مقر حکومت فلسطینی می باشد، جایی که شوهر مرحوم من 3 سال اخیر زندگی خود را در محاصره سپری کرد و من مطمئن هستم که آقای توفیق تیراوی رئیس کمیسیون تحقیقات برای بررسی بیشتر آمادگی دارد تا معلوم شود که چه کسی این جنایت شرم‌آور ترور سیاسی یک رهبر منتخب را انجام داده است. بعد از آن که ادعا شد که به عرفات زهر داده شده است، سال گذشته قبر او در شهر رام‌الله باز و جسد وی نمونه‌ها برای آزمایش برداشته شد. سوها عرفات در مورد قتل شوهرش به هیچ کس اتهام وارد نکرده است. و در خبر اخیر میشنوید که در نتیجه انفجار بم در پایتخت سوریه دمشق روز چهارشنبه حداقل 8 نفر کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سنا خبر می‌دهد که این انفجار توسط تروریستان در میدان حجاز انجام شد و در بین قربانیان زنان و اطفال هم شاملند. در عین زمان در جنوب سوریه در شهر سویدا در نتیجه انفجار موتربم 8 نفر دیگر کشته شدند. این انفجار در پیشروی دفتر استخبارات محلی صورت گرفته است. پایان اخبار.
ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. در حالی که 4 روز بعد فعالیت گروه‌های سیار ثبت نام رای دهندگان انتخابات آینده به پایان می‌رسد، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در 6 ماه گذشته 2,700,000 نفر کارت رای‌دهی گرفتند. مقامات برطانوی در دومین نشست کمیسیون مشترک دو کشور در کابل از ادامه همکاری با افغانستان اطمینان دادند. سعیده وارثی، معین وزارت خارجه برطانیه، در این باره چنین گفت:
یقیناً در پایان سال 2014 میلادی نیروهای محاربوی ما افغانستان را ترک خواهند کرد، اما این ختم یک بخش از کتاب است. کتاب روابط ما ختم نشده.
شورای ملی اصرار دارد که قاتلان اعضای پیشین این شورا باید مجازات شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه.
چرا با وجود تقاضاهای مکرر نهادهای حکومتی ما در تشخیص، گرفتاری و به کیفر کشانیدن عاملین این کشتارها کوتاه آمده است؟
گزارش های مستقیم از تحولات و رویدادهای اخیر مهم در ولایت های پروان و غور نیز خواهیم داشت. نتایج انتخابات دیروز ریاست جمهوری در تاجیکستان را هم دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. در حالی که 4 روز بعد فعالیت گروه‌های سیار ثبت نام رای دهندگان انتخابات آینده به پایان می‌رسد، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در 6 ماه گذشته 2,700,000 نفر کارت رای‌دهی گرفتند که از این جمله 1,000,000 زن هستند. همکارم مصطفی بشارت با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
خب سرور صاحب، قسمی که شما گفتید کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که تا 4 روز دیگر روند توزیع کارت های رای دهی سیار را در قریجات ولسوالی ها متوقف می سازند. دقایق قبل با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون صحبت داشتم، در گفت که در 6 ماه گذشته کارمندان کمیسیون به 2.7 میلیون تن کارت های رای دهی را در مناطق مختلف افغانستان توزیع کردند که از این میان 1,000,000ش زنان تشکیل میده. آقای نور همچنان گفت که روند توزیع کارت های رای دهی تنها در مراکز ولایات تا 2 حمل، یعنی 2 هفته قبل از روز برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت و مردم می توانند از این مراکز همچنان کارت های رای دهی را دریافت کنند. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات این کارت ها مشخصا به افراد توزیع می شه که تازه سن 18 سال تکمیل کرده باشند یا دوباره از مهاجرت برگشته باشند و یا هم کارت هایشان در گذشته مفقود شده باشه. مسئولان کمیسیون می گویند که در دوره های قبلی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی هم به بیش از 17,000,000 تن کارت رای دهی در افغانستان توزیع شده و این روند یک سلسله نگرانی ها را بین مردم همچنان برانگیخته و برخی از نهادهایی که روند توزیع کارت های رای دهی را نظارت میکنن میگن که ممکن یک تعداد مردم بیشتر از 2 یا 3 کارت دریافت کرده باشن، که این مسئله میتونه انتخابات سالی که قرار است سال آینده برگزار میشه با چالش مواجه کنه، البته شفافیت شه. انتخابات ریاست جمهوری سال آینده که 5 ماه دیگه به برگزاریش باقی مانده، 27 تن خود کاندید کرده بودن که از این میان تا حالا 10 تنشان تانستن در فهرست ابتدایی را بیافن و 17 تن دیگه شان حذف شدن. کمیسیون مستقل انتخابات میگه که تا 25 عقرب لیست نهایی از این افراد اعلام میکنن. هنوز هم مشکلات امنیتی در برخی از ولایات نگرانی بر سر راه انتخابات پیشرو است و هم مسئولان حکومت، البته نهادهای امنیتی افغانستان، تأکید دارند که در مدت 5 ماه دیگه که باقی مانده تلاش میکنند که در بسیاری از مناطق امنیت بر مردم تأمین کنند تا اونا بتونند در این انتخابات اشتراک کنند. بله، همین بود جزئیات.
تشکر بشارت صاحب. یک چیزی که میخوام پرسان کنم، ای 17 میلیون کارت رای دهی که در انتخابات گذشته توزیع شده در انتخابات آینده قابل استفاده میباشند یا نه؟ چطور؟
بله، ای 17 میلیون کارت که است میشه که مردم، کسایی که قبلا کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود کسایی که کارت دارن ضرورت نیست که دوباره کارت دریافت کنن، اونا میتونن از این کارت خود استفاده کنن و در انتخابات اشتراک کنن. اما کسایی که قبل قسمی که پیشتر گفتم، کسایی که تازه سن 18 را پوره کردن یا کارت هایشان مفقود شده یا از مهاجرت از پاکستان، ایران، کشورهای دیگه برگشتن، اونا میتونن که در مراکز رای دهی برن، کارت های تازه بگیرن و در انتخابات سهم بگیرن.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، همکارم مصطفی بشارت از استودیوی کابل گزارش میداد. او در گزارش خود گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه در حالی که 4 روز بعد فعالیت گروه های سیار ثبت نام رای دهندگان انتخابات آینده به پایان میرسه، کمیسیون میگه که در 6 ماه گذشته 2,700,000 نفر کارت رای دهی گرفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دومین نشست کمیسیون مشترک افغانستان و بریتانیا با حضور مقامات دو کشور دیروز در کابل برگزار شد. در این نشست روی مسائل مختلف بحث شد و مقام‌های برتانیایی از ادامه کمک‌های درازمدتشان با افغانستان اطمینان دادند. کمیسیون مشترک میان افغانستان و برتانیا بر اساس تفاهم‌نامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک دو کشور ایجاد شده است. از سوی هم وزارت خارجه افغانستان می‌گوید تطبیق تفاهم‌نامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک کابل و لندن نقش مهمی را در دهه تغییر در این کشور خواهد داشت. سید فتح محمد بها با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
خروج سربازان بریتانیایی در سال 2014 میلادی از افغانستان پایان همکاری‌های آن کشور با افغانستان نخواهد بود. این مطلب را معاون وزیر خارجه بریتانیا در دومین نشست کمیسیون مشترک افغانستان و بریتانیا با روز چهارشنبه در کابل بیان داشت. در این نشست مقام‌های افغان و بریتانیایی تأکید نمودند که افغانستان با ثبات به نفع دو کشور و منطقه است. با گفته سعیده وارثی معاون وزارت خارجه بریتانیا، پس از پایان ماموریت جنگی آن کشور در افغانستان، کمک‌های آنان با این کشور در بخش‌های مختلف همچنان ادامه خواهد داشت.
یقینا در پایان سال 2014 میلادی نیروهای محاربوی ما افغانستان را ترک خواهند کرد، اما این ختم یک بخش از کتاب است. کتاب رابط ما ختم نشده. بخش‌های زیاد از این کتاب باقی مانده که در جریان تطبیق توافقنامه استراتژیک دراز مدت آن را یک جا عملی می‌سازیم.
تفاهم‌نامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا در ماه دلو سال 1391 شمسی توسط رئیس جمهور کرزای و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به امضا رسید. در دومین نشست کمیسیون مشترک دو کشور در کابل، معاون وزارت خارجه بریتانیا تأکید نمود که کشورش تا سال 2017 میلادی سالانه 178 میلیون پوند را به افغانستان کمک می‌کند. مقام‌های بریتانیایی همچنان انتخابات سال آینده در افغانستان را نیز بسیار مهم خواندند. در این حال ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری نمود که عملی نمودن تفاهم‌نامه همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا بتواند نقش مهم را در دهه تحول در این کشور داشته باشد.
ما در این حال باورمندیم که تطبیق اجرای اسناد مشارکت استراتژیک بین افغانستان و دوستان بین المللی، مخصوصا سند همکاری های دوامدار استراتژیک بین افغانستان و بریتانیا، نقش مهمی در دهه تحول خواهد داشت.
بریتانیا پس از امریکا بیشترین سرباز را در افغانستان دارد که بخش اعظم آنان در ولایت هلمند مستقرند. آگاهان امور سیاسی میگویند که حکومت افغانستان باید با استفاده از تفاهم‌نامه همکاری‌های استراتژیک با بریتانیا و نفوذ آن کشور بر پاکستان تلاش کند تا همکاری‌های صادقانه مقام‌های پاکستانی را در روند صلح این کشور جلب کند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
دوستان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل را با خود در خط تلفن داریم. هنایش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
سلام و صبح بخیر به شما همکار عزیز و برای همه شنونده‌های عزیز رادیو آزادی.
هنایش صاحب، پیش از این که بگوین که در اواخر در منطقه چی واقعات مهم رخ داده، اگر از وضعیت آب و هوا بگوین.
در مورد آب و هوا تقریبا وضعیت رفته به طرف از این که شکایت دارم زیاد خستکان شده، از نظر از این که بسیار زیاد به شدت باران ادامه داشتن. یقل از 3 روز گذشته به این طرف در ساعات شمال کابل بیشتر این به بار آورده و در ساعات کوههای بلند حتی سبب برف نشینی شده. از اون نقطه نظر هم هوا را به شدت سرد کرده که ناگهانی مردم به اصطلاح با مشکل روبرو کرده و همچنان ادامه باران هم به قول بعضی از شکایت کننده و باشنده های امی ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر و کدامن خسته کن شده.
هنایش صاحب، تا بالا خو برف نباریده، مردم منطقه بر زمستان چی آمادگی دارند؟
نقطه ای که مردم پریشان ساخته است که یک بارگی زمستان رنگ خود برشان نشان داده. در مناطق بلندای کوههای سلسله کوههای هندوکش برف نشینی داشته، اما در مناطق پایان در هیچ تا حال برف نششته، اما سردی هوا بسیار شدید تر از نسبت به حداقل 4 روز گذشته.
در جریان هفته که از واقعات امنیتی چیزی نداشتین؟
چیزی که قابل بحث میتونه باشه مهم ای از که بعد از سلسله ادامه انفجارات که در تانکرهای تیل در مسیر شارهای کابل پروان اتفاق میافتاد، حالا مقامات امنیتی نیروهایی که بر محافظت شارها سرگرم فعالیت هستند به قول خودشان تلاش زیاد دارند. آل اینا میگن که شماره کسایی که دست دارن در این فعالیت هایی که تانکرهای تیل به وسیله ماین های مغناطیسی انفجار میتن، اینا کسایی هستن از خود باشنده های محل هستن، بر از اینا تثبیت شده و قبل خودشان، و کسایی هستن که با استفاده از دریافت پول از بیگانه ها که به قول این مقامات امنیتی از کشورهای همسایه به دست میارن و سبب انفجارات در این ساحه میشن. هرچند مشخصا نام از کسی نبردن، ولی تاکید دارن که در تحقیقاتشان در کسایی که تا حالا بازداشت کردن دست کسایی را میدانن که خودشان از باشنده های محل هستن و به نحوی بیشتر نگران هستن که کسایی که خود از منطقه هستن و سبب آتش پراکنی میشه. و شما دلیل اواخر در جریان هستن که چندین گزارش های پی در پی ما داشتیم که مسیر شارهای کابل پروان که مزدحم ترین شارها در سطح کشور شمرده میشه، در این اواخر بلندترین میزان انفجارات از تانکرهای تیل داشته که خسارات زیادی و حتی تلفات را به بار آورده بود، و این نگرانی ها را بیشتر ساخته هم سبب تخریب چندین منطقه از مسیر دوسرکه بگرام تا به ساحات شمال شهر چاریکار، چندین منطقه سرک از بین که قیرش از بین رفته، چون در نتیجه آتش سوزی ها دوکان از بین رفته، تلفات به بار آمده. حال اینا میگن کسایی هستن که از باشندهای محل اطراف ساحات مرکزی ولایت پروان خودشان دست دارن به این فعالیت های تخریبی آتش سوزی.
تشکر شنوندگان عزیز. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بود که از مهمترین رویدادها و تحولات در منطقه گزارش داد. همچنین عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور را با خود در خط تلفن داریم. غفوری صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
بله، سلام شما و یک سلام ویژه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خواستیم این هفته روی مسئله مشکلات خشکسالی باز هم به تکرار بحث داشته باشیم، چون ولایت غور امسال یک ولایت بود که از نگاه خشکسالی بسیار نگران کننده بود، و باشندگان این ولایت هم تعدادی که مهاجر شدن و تعدادی هم که باقی ماندن خواستار کمک شدن از دولت. و به باور خود مسئولین اداره محلی 70% کشت کار از این مردم امسال نابود شد و از بین رفت، تقریبا 30% اینا به تصاوردن بنان، اینا شرکت های داشتن، اینا خواستار کمک شدن از اداره محلی ایوله، و همچنان انتظار نداشتن که توی یک زمستان زودرس داشته باشن یک دام بسیار بزرگ هسته و مردم ولایت غور که ناگهان بستر صورت گرفت. فعلا خود شهر ولایت غور، شهر چخچران هم برف دارد که داخل شهر برف است، و همچنین بندها و کوها و دامنها همگی برف بار شد و راه هم تقریبا موقتا شدن مسدود است. و بنابراین تلفن های زیادی داریم که به ما میرسه و شکایت زیادی هست که کمک به ما نرسید، لوفه نرسید، حیوانات مردم در خطر است، و تماس هم تو ما با مسئولین اداره محلی ولایت غور داریم. اداره زراعت ولایت غور میگه 6 متریک تن مواد کمک که اینو هم دندان است، و همچنین 2.5 متریک تن علفه ایوانی است که اینا قرار است به مردم ولایت غور برسنند و ولسوالی توزیع بکنند. اما تا هنوز این روند انتقال از خود مرکز از کابل صورت نگرفته، آغاز نشده به طرف ولایت غور که فاصله زیادی در بر داره. بنابراین یک چالش بسیار بزرگ است به مردم ولایت غور و شرکتی هستند که اگر اداره محلی همین قسم کار خود ادامه بده، آنها شاید بیشترین تلفات در سال جاری در زمستان سال جاری داشته باشند.
غفوری صاحب گفتن که یعنی از یک طرف زمستان آمد و برف باریده، و از طرف دیگر کمی آذوقه و غلس به علت خشکسالی که امسال بود. اگر لطفاً بگوین که بیشترین حاصلات در غور چیست و مردم بیشتر کشتزارهای للمی دارن یا باز هم کاریزی است؟
بله، غور منبع عایداتی غور دو چیز است، یکی زراعت است و یکی مالداری. بنان زراعت لیمی در غور بیشتر رشد داره و بیشتر مروج است، بخاطر که زمین عضوی بسیار کم است عوضی حدی بسیار کم است و آبی هم که وجود داره از درها میره ایسی می وجود نداره که زیر آب باشه، بسیار تعداد محدود است. بنابراین کشتزارهای لیلمی هم از بین رفت دیگر مردم نتونستن و دیگه مالزوری که دارن به خاطر که اینا از نگاه گلوته ایوانی دوچار مشکل بودن تعدادی از ایوانات خود فروختن. بنابراین چیزی محدودی هم نگاه کردن به امید یزی نگاه کردن که داره ملی حکومت آنها یکنان توجه میکنه، چون یک سلوی صورت گرفت و وعده‌های بسیار محکمی داده شد که با آنها کمک صورت میگیره. مثلا که زمستان بسیار زود رس بود، زمستان رسید، برف آمد، اینا نگران هستند که چیزی هم که در دست آنها مردین خواهد رفت.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از وضعیت ولایت غور گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معاملات جامعه جهانی نیست.
جناب ببینن حاجی غور ببینن این
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شورای ملی تاکید دارد که قاتلان اعضای پیشین پارلمان باید مجازات شوند. نماینده های مردم دیروز در نشست اعضای پیشین پارلمان که در رویدادهای جداگانه کشته شدند یاد بود کردند و یک بار دیگر خواستار مجازات قاتلان آنها شدند. در 7 سال گذشته حدود 20 عضو شورای ملی توسط مخالفان مسلح دولت کشته شدند. سحر لیوال در این درخواست اعضای پارلمان را این درخواست اعضای پارلمان را با مسئولان امنیتی در میان گذاشته گزارش دارد که با هم یک جا میشنویم.
اعضای شورای ملی میگویند با آنکه آنان بارها از حکومت خواهان بازداشت و به محاکمه کشانیدن عاملین قتل همکارانشان شدند، اما حکومت در این مورد اقدامات لازم را انجام نداده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پلیسی جرگه افغانستان به روز چهارشنبه در نشست به یاد بود از اعضای کشته شده این شورا گفت که اگر حکومت عاملین قتل اعضای شورای ملی را محاکمه کند، این مسئله می تواند برای خانواده های قربانیان تسلیت بدهد.
چرا با وجود تقاضاهای مکرر نهادهای حکومتی ما در تشخیص، گرفتاری و به کیفر کشانیدن عاملین این کشتارها کوتاه آمده است و حال نتوانستند پاسخ مطلوبی برای تسلیت خاطر خانواده های شهدا ارائه دهند. متاسفانه این نهادها نتوانستند عاملین این کشتارها را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند.
در 7 سال گذشته 18 تن از اعضای شورای ملی در نتیجه حملات مخالفین مسلح به قتل رسیدند. 6 عضو ولیسی جرگه در 15 ماه عقرب سال 1386 در اثر انفجار در ولایت بغلان کشته شدند. پس از آن شورای ملی هر سال در همین روز از کشته شدن این افراد یاد بود به عمل می آورد. محمد علمیز دیار معاون اول مشران و جرگه می گوید که طرح قتل‌های زنجیره‌ای در خارج از کشور ریخته می شوند و به وسیله عاملین خارجی در افغانستان عملی می گردند.
مداخله و تجاوز در کشور ما چنان گرم توطئه است که روزانه چندین خانه هموطنان ما به کام مصیبت و ماتم فرو می رود. جنگ در کشور ما توسط دستان اجانب و مزدوران آنان پهن می گردند. این وکلای عزیز ما با شهادتشان ثابت ساختند که به افغانستان متعلق و وابسته بودند و بس. پس قاتلان آنان این دشمنان مردم افغانستانند که ریشه در کشور نداشته و از بیرون تغذیه می گردند.
هرچند آقای ایزیدیار از کشور مشخص در این خصوص نام نبرد، اما پیش از این بیشتر اعضای شورای ملی گفتند که چنین برنامه ها از سوی پاکستان طرح‌ریزی می شوند. در این حال وزارت داخله افغانستان از تلاش ها به هدف گرفتاری عاملین قتل اعضای شورای ملی اطمینان می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
این اطمینان را ما همیشه دادیم که پلیس ملی افغانستان در خدمت قرار دارد و نهایت تلاش می کند تا از یک طرف افرادی را که در چنین قتل ها دست دارند بازداشت نموده و شبکه هایشان را از بین برده و نتایج تحقیقات در این مورد را با اعضای شورای ملی در میان بگذارد.
در بیشتر از 10 سال گذشته بر علاوه کشته شدن شمار از اعضای شورای ملی، صدها غیر نظامی و مسئولان حکومت از سوی مخالفین مسلح کشته شدند. با آنکه مسئولین افغان در خصوص تلاش ها بعد بازداشت عاملین قتل مقام های این کشور سخن می زنند، اما دیده شده که تاکنون فرد و یا گروهی در پیوند به قتل این افراد به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نشدند. عدم دستگیری عاملین قتل برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح و مولوی ارسلا رحمانی یک عضو این شورا از مثال های برجسته این قضایا اند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
مسئولان چندین نهاد دولتی میگویند که پلان انکشافی 5 ساله ولایت کابل را آماده ساختند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم هند به خاطر پرتاب موفقانه اولین سفینه آن کشور به مریخ تبریکی گفته است. برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان تا حال 2,700,000 کارت رای دهی توزیع شده است. یک مقام وزارت مالی افغانستان میگوید دو مامور این وزارت مشترکاً به ارزش 1.5 میلیون دلار چک ها را خارج کردند که فعلا تحت بازداشت قرار دارند. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات دیروز ریاست جمهوری تاجیکستان امروز اعلان شود. و قرار است دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز در ژنو برگزار گردد.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که فشرده مهمترین اخبار ساعت را به سمعتان رساند. ساعت 9:31 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان چندین نهاد دولتی میگویند که پلان انکشافی 5 ساله ولایت کابل را آماده ساختند. این پلان که بیشتر در آن به حل مشکلات مردم توجه شده، روز چهارشنبه در یک نشست مشترک مسئولان حکومتی و مؤسسات کمک کننده خارجی در کابل تشریح شد. مسئولان ابراز امیدواری کردند که مؤسسات خارجی بین المللی این پلان را به طور جدی مطالعه کرده و از آن حمایت کنند. شورای ولایتی کابل نیز از ادارات تطبیق کننده خواسته تا پروژه های این پلان را به طور متوازن و حسابده عملی سازند. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل.
یکی از اساسی ترین بخش های پلان 5 ساله انکشافی ولایت کابل را توسعه زراعت تشکیل می دهد و مسئولان گفتند که در چوکات همین پلان بیش از 200 پروژه در سال آینده در کابل تطبیق خواهند شد. میر امان الدین حیدری، معین امور زراعتی وزارت زراعت و مالداری، در نشست مشترک شمار از نهادهای دولتی که به روز چهارشنبه در کابل دایر شده بود گفت که در نظر دارند با تطبیق این پروژه ها وضعیت زندگی مردم را در این ولایت بهبود بخشند.
سال 1392 ما بیشتر از 281 پروژه خرد و بزرگ مطابق همین کشاف متوازن در سراسر ولسوالای ولایت کابل به منصه عمل قرار داد. که بودجه که به این منظور ساخت داده شده بود بیشتر از 15.4 میلیون دلار بود. همچنان به خاطر طرح و پلان انکشافی 5 ساله زراعت در ولایت کابل ما بیشتر از 100 پروژه را در نظر گرفتیم و خصوص بیشتر از 200 پروژه در ولایت کابل در سال 93 و در نظر داریم که تر و کارزی انجام شده، تر و پیریزی و فقط آباده عمل کرده است.
آقای حیدری همچنان گفت که در 11 سال گذشته در بخش زراعت کارهای زیاد صورت گرفته، اما با در نظر داشته وضعیت زندگی مردم نیاز است تا پروژه های بیشتر در کشور عملی گردند. در کنار انکشاف زراعت، توسعه خدمات صحی و اقتصادی نیز در این پلان انکشافی ولایت کابل مد نظر گرفته شده اند. مسئولان میگویند که قرار است این پلان سر از سال 1393 به اجرا گذاشته شود. نماینده معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل گفته است که از تطبیق این پلان حمایت می کنند. در این حال شماره از مردم به خاطر آنچه که عدم هماهنگی در تطبیق این پروژه ها می دانند انتقاد دارند. نصار الدین بریالی، رئیس شورای ولایتی کابل، در این باره می گوید
در قسمت ساختن پروژه های ولایت کابل با ولایت کابل باید هماهنگی باشد. حداقل ولایت کابل در جریان باشد که ما در سروبی چند پروژه روان کردیم و کدام وزارتخانه روان کرد و چند سال قرارداد شده و ما من حیث ناظر تا امروز در 4 سالی به صراحت ما برتان میگم در یک پروژه نتونستیم که ما بریم در پروژه حداقل در یک آفرگشایی از او ما شرکت بکنیم که ما بدانیم که واقعا امی شفاف است یا غیر شفاف است.
این پلان در حال ساخته می شود که هم اکنون مردم در این ولایت به خاطر موجودیت یک سلسله مشکلات نگرانی دارند. کمبود برق، مشکلات زراعتی، صحی و اقتصادی در ولسوالی های کابل از جمله مواردی اند که مردم به آن کمتر دسترسی دارند. مسئولان حکومت میگویند که با تطبیق این پلان جدید یک بخش از این مشکلات مردم مرفوع خواهد شد.
جمشید حبیبزاده از کابل گزارش میداد. اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید در ماه آینده میلادی نمایشگاه قالین افغانی را در خارج از کشور برگزار میکند. مسئولان این اداره دیروز هنگام افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در کابل گفتند که صنایع دستی کشور حالا در مسیر پیشرفت قرار دارد. در این حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان از تاجران افغان میخواهد که تولیدات داخلی کشور را با کیفیت بالا تولید کنند. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید که با در نظر داشت نتایج نمایشگاه گذشته، این بار قالین تولید کشور را در یک نمایشگاه در بیرون از کشور به نمایش میگذارد. نجلا عبیبیار رئیس این اداره به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران هنگام افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در کابل گفت که نمایشگاه در شهر میلان ایتالیا در ماه آینده راه اندازی می شود. خانم عبیبیار می گوید که پس از ایتالیا در شمار از کشورهای دیگر هم قالین افغانی بر نمایش گذاشته خواهد شد.
ما قرار است از ماه دسامبر الی شش ماه دسامبر ما نمایشگاه را داشته باشیم در شهر میلان و بعد عقب از نمایشگاه بعدی ما هست در جرمنی که تقریبا 3 قالین از افغانستان ما نامنیت کردیم که برنده جایزه اول شو. در همین زمان ما نمایشگاه دبی داریم که 161 روز ما با صفاویلیان افغانستان که تقریبا 68 غرفه هست اداره انکشاف صادرات افغانستان او را همکاری کرده.
خانم عبیبیار افزود که آنان میخواهند در آینده نزدیک تجار افغان را در بخش دیزاین و طراحی صنایع دستی به خصوص قالین آموزش بدهند. در جریان در روز گذشته 4 نمایشگاه در کابل برگزار شده که در این نمایشگاه ها محصولات زراعتی، چگونگی خدمات بانکی و صنایع دستی در معرض نمایش گذاشته شدند. هدف اساسی این برنامه ها بازاریابی برای تولیدات داخلی و انکشاف صنعت خوانده شده است. گزارش های وجود دارند که قالین افغانی بنابر نبود وسایل شستشو و قیچی به پاکستان رفته و با مارکان کشور به بازارهای بین المللی صادر می شود. در این حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان از تجار افغان می خواهد که به هدف بازاریابی صنایع دستی و تولیدات داخلی کشور کیفیت این تولیدات را بالا ببرند. متصل کمکی معین وزارت تجارت و صنایع بروز چهارشنبه در کابل از تمام افغانها خواست که به صنایع افغانی کشورشان توجه لازم نمایند.
خواهش من از تولید کنندگان و مولدین این است که حالا کوشش کنند، چون ما در رقابت قرار داریم، مارکت اکنون بین المللی شده است، به شکل انفرادی مولدین ما نمی توانند تولیداتشان را به مردم عرضه کنند. خواست ما از ادارات دولتی به خصوص از اداره انکشاف و صادرات این است که در جاهای نمایشگاه برپا کنند که مردم با آن دسترسی داشته باشند.
از سوی دیگر مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم از حکومت می‌خواهند که صنایع دستی زنان را در کشور انکشاف داده و با آنان مراکز دائمی ایجاد نماید تا به آسانی مشکلاتشان را رفع کنند. به گفته زنان تجار، صنایع دستیشان در داخل کشور به قیمت مناسب به فروش نمی‌رسد، در حالی که در کشورهای دیگر چنین صنایع به نرخ بلند فروخته می‌شود. آنان میگویند که اگر نمایشگاه صنایع دستی در داخل و خارج کشور بر آن انداخته شود، ممکن زمینه خوب برای بازاریابی به تولیداتشان مساعد شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت 9:38 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قبل از این که پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را با هم بشنویم، گزارش از انتخابات تاجیکستان داریم. انتظار می رود که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری دیروز در تاجیکستان صبح امروز با وقت محلی اعلان شود. در انتخابات این کشور همسایه افغانستان 6 نفر به شمول رئیس جمهور فعلی نامزد بودند. یک گروه مهم اپوزیسیون انتخابات را تحریم کرده و چنین معلوم می شود که امام علی رحمان باری دیگر رئیس جمهور این کشور شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش مفصل دارد که جزئیات آن را سید سمی عباس پیشکش می کند.
قرار است امروز صبح به وقت محلی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان اعلان شود. دیروز مراکز رایدهی در این کشور بسته شدند و چنین خبرها نشر گردید که در بعض مراکز رایدهی بی‌نظمی وجود داشت. اما رئیس کمیسیون انتخابات تاجیکستان شیر محمد شاهیان در مورد مشروعیت انتخابات در پایتخت این کشور شهر دوشنبه توضیحات داده گفت که 68% افراد ثبت نام کرده در انتخابات سهم گرفتند و این انتخابات با اعتبار می باشد.
انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با شرکت ورزیدن شماره 68% انتخاب کنندگان حسابیده می شود.
در جمهوری تاجیکستان در حدود 4 میلیون نفر واجد شرایط رأی می باشند. انتظار می رود که رئیس جمهور این کشور امام علی رحمان با یک تفاوت بزرگ باز هم برنده شود. با امام علی رحمان در این انتخابات 5 کاندید دیگر رقابت داشتند. خبرنگاران بخش تاجیکی رادیو آزادی میگویند که در بعضی مراکز رای دهی آنها افراد را دیدند که چندین بار رای دادند. در منطقه وحدت در جنوب تاجیکستان خبرنگاران رادیو آزادی چندین زن را دیدند که مکررن رای خود را به صندوق انداختند. یک تن از این زنان به رادیو آزادی گفته است که برای عوض هر یک از اعضای خانواده‌اش او جداگانه رای می‌دهد. سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه جولای یک گزارشی را به نشر رسانده و شکایت کرده بود که در انتخابات قبلی تاجیکستان بسیار موارد رأی تکراری یک نفر وجود داشت و در انتخابات فعلی باید از این عمل جلوگیری شود. بعد از ختم انتخابات روز گذشته رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان شاهیان گفت انتخابات تاجیکستان مطابق به قانون اساسی و دیگر قوانین تاجیکستان انجام شد.
آنها درک میکنند که پرزیدنت طبق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان همی کنستیتوسیای قانونها و حقوق آزادیهای انسان و شهروند.
با گفته او آنها از مردم و ناظرین کدام شکایتی به دست نیاوردند. انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع، سازمان همکاری شنگهای و همچنان از سوی احزاب طرفدار حکومت نظارت می شد. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان انتخابات را بایکوت کرده بود. امام علی رحمان 61 ساله از 21 سال به این سو رئیس جمهور تاجیکستان می باشد و حامیانش او را تمجید می کنند که صلح و امنیت را در این کشور تامین کرده است. اما مخالفین امام علی رحمان او را متهم می سازند که اپوزیسیون را در حاشیه قرار داده، آزادی رسانه ها را محدود ساخته و در دوره حاکمیت و وضع اقتصادی تاجیکستان هم خوب نیست.
فریاد بی صدا.
در ننگرهار بدترین خشونت‌ها علیه زنان اعمال شده است.
قضیه همده که در پای جنجیران دخته شده با ماها با افته که جای جنجیرش نما قیانه که گور مانده و جمامه دستر شکل کده.
آیا در ننگرهار دختران حق انتخاب همسر دارند؟
بدون رضایت دختر، دختر به نامزاد می شود و وقتی که عروسی می کند رضایت بچه هم نمی باشد.
زنان در ننگرهار میگویند که حقوقشان نقض می شود.
خانم بالا خزروان کوی دی تپزه کوم نیمار چه حقوق دی پولان سو.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. به این برنامه فریاد بی صدا خوش آمدید. وضعیت زنان در ولایت ننگرهار چگونه است؟ در همین برنامه بشنوید. محدودیت‌های جدی فراراه دستیابی زنان و دختران به آموزش و کار در ولایت ننگرهار وجود دارند. رئیس امور زنان ننگرهار این مسئله را تایید می‌کند. ازدواج‌های اجباری یکی از عوامل اصلی عدم دسترسی هزاران زن و دختر به کار و تحصیل در ننگرهار دانسته می‌شود. انیسه امرانی رئیس امور زنان ولایت ننگرهار میگوید که ازدواج‌های اجباری در این ولایت بسیار زیاد شده است. او خانواده‌ها را متهم می‌کند که دخترانشان را مجبور می‌سازند تا برخلاف خواست خود ازدواج کنند.
ما دو نوع قضیه زیادتر داریم. یکی خشونت فامیلی و فرار از منزل است و خشونت‌های فامیلی قسمی است که عروسی های اجباری بسیار زیاد است. ولایت ننگرهار یعنی یگانه وقتی که یک دختر میخواین که نامزاد شوند نمیشن که پرسان یا از مشوره از دختر خواسته شود. بدون رضایت دختر، دختر به نامزاد میشود و وقتی که عروسی میکند رضایت بچه هم نمیباشد و ای بدلی برادر خود میباشد. وقتی که رضایت بچه نباشد و ای را پس خانه پدر خود روان میکنن و پس به خانه شوهر روان کو شوهر چنان لطش کو که ناخنی های دستش بکشه و بعد از بر ریاست امور زنان مراجعه میکنن میاین که میگن قسم اجباری مارسی شدیم، از پیش ما مشوره گرفته نشد. با وجود ازی که ما قبول ندارم، شوارم هم مرا قبول نداره و مرا پدرم بر زور آرسی کده.
عرف و رسم‌های ناپسند از عوامل اصلی خشونت علیه زنان در ننگرهار خوانده می‌شود. خشونت‌های اعمال شده علیه زنان و دختران در ننگرهار برای آنها چه پیامدهای منفی داشته؟ شماری از این افراد دچار بیماری‌های روانی شدند و به فرار از خانه، خودسوزی، طلاق و امثال اینها دست زدند. عده‌ای از این زنان در گوشه‌های خانه‌های امن در ننگرهار به امید یک آینده روشن لحظه شماری می‌کنند. با یکی از این زنان صحبت کردیم. این زن که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت که پدرش به زور او را به عقد نکاح مرد به نام خان درآورده بود.
زد خان په خواخه نام خواهیم به زور کردیم. دیما رزان و پلرم به زور کردیم. راتله ما پلر دیتا به مشکیات که پلر دی من قبل اولایت دروغ باور نکو. بیا تا دیتا رسل چی خان می بوله خزر روان کړی دیتا په زې کوم. هیمار چې حقوق دی پخلانی سو. زه بیرغلم بیا چې زنم نه باندې زور سره غلم دلته مراجعه وکړه. بیا هم نس خان دامات کړم. بیا مې دغه بدلی ورور من سره دوکا وکړه. چاله نه سره کو بیرته لاس کې ورکړم. بیا ته په چلور کس وی وه کلمه ویټه کوم. اتا دیتا رسل نو کار مې پکې ورې ده. بیا ورته چې راغلم دلته. به پلار آسلان دل تاغت دیجه تبیه مراجعه اکره ای دیجه خلگنه کمک و گفت اگر از دل تخانه من تره استلو تصوره که ویچی قضیه رسی که گیم بوانا من چی طلاق دینا خلیم پا من بولا خزم اکره در غیل خاطره چی من گد دوارو پا من از که دیره مصابه در پرق ده سرق لندل تا چی خپل زندگی من پیر تستی کم.
مثل این زن ده ها زن دیگر در این خانه امن نگهداری می شوند. شاه محمود شنوار خبرنگار رادیو آزادی به این مرکز سر زده و با یکی از کارمندان آن صحبت کرده است. او بنابر دلایل امنیتی نگفت نامش چیست، اما در مورد زنان رنج دیده از خشونت این گونه قصه کرد.
خود ما یک مادر هستیم، بسر ازی ازی رنج میبریم، چرا که ازی ازی تر کازیش یا اجباری وارسی اجباری دادن اجباری، یا مثلا درباره ازی که بی موافقه میتش از اولاد خود وقت نمیت که با اولاد خود وقت بتش که شما این آدم خوش داری نداری، به خاطر ازی بی پرسان یار میت، چرا که زیاتر قضیه ما خود من کتماس بر ما معلومات است که نیت به خوش رضایی اولاد خود چیز مادرشان کار نمیکنه، اینم تو بدل خود که میبرای که بدل شوی به موافقه بگیره باز پشت از او هم برای پرار منزل میکنه.
زیاد ایتو قضیه به پیش شما آمده که ولت کو باشه؟
زیاد ایتو قضیه آمده که این خوشیش این جای شکنده است، ایتو قضیه آمده است که پایش مایده شده، ایتو قضیه آمده که دا پای جنجیران داخته شده با ماها با افته که جای جنجیرش نما قیانه که گور مانده و جمع آمده سر شکل کده سر شکل کده که بیل زدیش سر چند جای غار بود بسته دویش هم نمی کد باز همسای پوتن ما پوت دوا می آوردش گولی کپسول نم زخمش من دخت و جاها زخمش کرم کده بود بایی توی علاد کازی ما سر ماتی شد و فیلا نم است که زیترش پرار منزل است اوی تا نه بنگرهار نیسی باز سطح زون کار می کنه ای از هر ولایت کازیشی جمعه که در جای گرفته شد طرف زون و ترخمه جای کش و از هر ولایت کازیشی همیشان در خانی همان می آید او از ریاست امور زنان بسیار وقت به وقت قسته میشه قضایی ما وکیل مدافعه برش گرفته میشه از خود خانه ما وکیل مدافعه داره به بسیار وقت مناسب قضایشان تعقیب میکنه او بسیار همکاری که ریاست امور زنان میکنه.
چقدر قضیه حل شده تا بوله؟
تقریبا از 4000 زیاد است و کم نیست، از چرا که ما از شروع دفتر هستیم از 9 سال ما میشه خودم که نمیجه از صفر شروع شده تا بالا از 4000 5000 هم زیاد شده قضیه ما زیاد است، چرا که دی یک سال ما قضیه ما تا امگه یک هفته ما قضیه ما یک هفته تقریبا دا یزده قضیه ما ای تو وقت میشه که داتا می تو وقت میشه که دوتا می تو وقت میشه که زیاد می آیا دی یک ماه که ما سر جمهوری کنیم دیگه 40 قضیه 30 قضیه 10 قضیه 5 قضیه دیگه وقت است که یا خود وقت مناسب میبینم پرار منزل میکنم.
تعدادی از نمایندگان مردم ننگرهار در ولسی جرگه افغانستان میگویند که اکثریت زنان و دختران در ولسوالی‌های دوردست ننگرهار در وضعیت متاثر کننده قرار دارند. محدودیت هایی که فراراه زنان و دختران در این ولسوالی ها وجود دارند به طور مشخص کدام ها اند؟ همین سوال را در آغاز مصاحبه خود با لیلما ولی حکمی نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه مطرح کردم.
متاسفانه در ولسوالی هایی که از شهر دارست مشکلات خود دارند، نمیتونن تفاهم های خود دارند، نمیتونن به تحصیل خود ادام دادن و حتی خرید فروش دختران و تم در بعض ولسوالی های ما وجود دارند توی نوع شکل سرانشان گرفتن میشه. آن فروش دختران کم شده، منطقه یک موضوعی است که در قسمت تویانه از تویانه بزرگتر میگیرن. همین خود شکنه خرید فروش دختر است. دختر تفل خدا متویا عرصی میکنن، در بدلش پول میگیرن یا در بدلش دختر بگیره به خود میگیرن. مدهای سن کلانتر دخترها در این حالت در ولسوالی ها اکثر واقعات داره که زیر زجر و سکنجی بعضی اشخاصی که واقعاتش از فرهنگ و از دین اسلام به خبر هستن، به خاطر منفعت شخصی خود یا زور و قدرت خود میتونن که این کارا را اجرا کنن. واقعات هستن.
ای مشکل دقیقا در کدام ولسوالی های ولایت ننگرهار وجود داره؟
والا اکثر ولسوالی ها
و چقدر جدی میتونه باشه؟
جدی خب به هر جدی است و حالت بسیار متاثر کننده هست، حالت بسیار غمگین است، واقعاتش ما بسیار رنج میبریم. حالت اکثر هم موضوعات را مطرح هم میکنیم با والی ننگرهار با ولسوالا که باید این موضوع بیشی چیده شد.
گفته میشه که شماری از خانواده ها در ولایت ننگرهار با ازدواج زنای بیوه هم مخالفت میکنن، چرا شما میدانین؟
بله، به خاطر از این مخالفت میکنن که زنان بیوه باید ازدواج نکنن، یا به خاطر اولاد خود بشینه، یا باید ایورش، یا باید از بیسار افغانی ما شما بیسار تربرش باید دیده بگیره. این مشکلاتی است که باعث بسیار حتی خودکشی های خانم ها شده، باعث از بین رفتن فامیل ها شده، در این قسمت جنگ های فامیلی را در این قسمت ها رخ داده. این مشکلات به حد زده است. من نمیتونم از حقوق خود واقعا استفاده کنه، از حقوق خود از دولت بخواید. بسیار مشکلات در این قسمت ها وجود دارد.
دختران در ننگرهار زیاد علاقمند آموزش هستند، اما موانع وجود دارند. یکی از موانع مخالفت طالبان با آموزش دختران است. طالبان دو ماه پیش ظاهراً به دلیل نبود معلمان زن مکاتب را برای دختران در ولسوالی ده بالای ننگرهار بسته بودند. از شاه محمود شنوار خبرنگار رادیو آزادی در محل پرسیدم که مشکل چگونه حل شد؟
این مشکل بر یک ماه دوام داشت و بعدا ریاست مارک ولایت ننگرهار از طریق ریسفیدان قوم این مشکل باز حل ساخته و برشان قناعت داده که در ریاست نبودی استادان اوناس هسته و دخترها او استادان مقرر کرده که او ریسفید هسته و بجای پدرشان هسته و این مشکل فعلا حل شده و دخترها به مکاتب میره.
با این اقدام طالبا چه تعداد شاگرد دختر از رفتن به مکتب به طور موقت محروم شده بودن؟
این تقریبا صدها دختر است، به خاطر که از سنه که 10 تا 12 مانع شده بود که اینا باید به مکتب نروه، اینا کلان است و اون ده که استادا برشان دست اونا مرده است. خود طالبا برشان گفته بود وقتی که استادای تان اوناز باشه مانیتان نمیشه و باید به مکتب بروید.
بله آقای شنواری، یک مسئله دیگه اینجا مطرح میشه که برخی از قضایای خشونت علیه زنا در ولایت ننگرهار از سوی جرگه های قومی مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرن. چی است اطلاعات خود در این مورد؟
بله، زیادتر مسائل پیدا میشه در مناطق دوردستی ولایت ننگرهار که اونجا قضیه ای که خشونت علیه زنا می باشه اونجا از طریق سلسله قوم حل میشه، ولی او در بطور جرگه حل میشه که او فیصلم که میشه اونجا خانم ها حاضر نمی باشه و اونا نمیتونه که اظهارات خودشان یا کدام مشکلی که اونا داره در مجرگه بیان کنه. یعنی مشکل است که اونا دسترسی و نداره که یک ارگانی باشه که اونجا مشکلات خود اظهار کنه.
طوری که شنوار گفت قضایای خشونت علیه زنان در مناطق دور افتاده ننگرهار در جرگه های قومی بر اساس سنت های محلی بررسی و در مورد آن فیصله می شود. این عمدتاً در مناطق اتفاق می افتد که زنان به ادارات عدلی و قضایی دسترسی ندارند. اما رئیس امور زنان ننگرهار می گوید این زنان می توانند مشکلاتشان را از طریق یک رادیوی محلی با مسئولان در میان بگذارند.
ما به خاطر از اینکه او خواهرای ما که در ولسوالیای دوردست زندگی می کنند، ما رادیوی داریم به نام رادیوی نرگس که خاصتا بر زنا کار می کنند و دسترسی او خواهرا به ادارات دولتی نمی باشد. این رادیو بر ما قسمی کمک می کنند که یک هاتلاین دارند، لمبری فری دارن تقریبا 64 امی لمبر دارن که اینجا خواهرها بر امی هاتلاین و تلفون شیشته می باشد که از ولسوالی های دوردست که خواهرها در خانه مشکلات دارد که نمیتونه که دسترسی از یا به ادارات دولتی یا به میدیا باشد، بعد از امی طریق رادیو میتواند از همین طریق رادیو میتونه که حل مشکل نماید. قسم مثلا یا خواهر به خاطر از اینکه خشونت فامیلی زیادتر میباشد بیخی به اوج میرسد، خواهر از خانه فرار میکند یا خود به تفنگچه میزنند یا گولی میخورد، دوای موش میخورد و پیش از اینکه خواهر به این کارا اقدام کند راستن به می فریلم بر زنگ میزنند، به رادیو نرگس به تماس میشن، میدانند که رادیو نرگس مشوره های بسیارای بیرون رفت مشکلات برش بدهد و میدانند که خواهر از چنین خشونت نجات یاب شود.
در کنار این همه مشکلات، در 10 سال گذشته شماری از دختران و زنان با پیشرفت‌های نیز در ننگرهار دست یافتند. آنان خصوصا در مرکز ننگرهار با مراکز تحصیلی راه یافته و در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز سهم گرفتند. این برنامه فریاد بی صدا که به همکاری شاه محمود شنوار تهیه شده، مثل برنامه‌های دیگر رادیو آزادی روی وبسایت ما نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. خدا حافظ شما.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
Shut up.